فیزیک پزشکی از ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد بر اساس نسخه 25 ژانویه 2012. فیزیک پزشکی به یکی از دانش‌های پایه اشاره دارد که مفاهیم و کاربرد مجموعه علوم فیزیک را در تشخیص و درمان پزشکی بررسی می‌کند. این شاخه از دانش علوم پرتو درمانی، محافظت از پرتو، پرتوشناسی تشخیصی و پزشکی هسته‌ای را در بر می‌گیرد، اما از نظر حرفه و پیشه از مهندسی پزشکی و آنکولوژی مستقل است. تحصیل کردگان و دانش آموختگان این شاخه علمی در خدمات بالینی در مراکز درمانی، کنترل کیفیت و محافظت از تشعشع، پژوهش و توسعه و فعالیت‌های دانشگاهی به کار مشغول می‌باشند. تصویربرداری مولکولی که یکی از زیرشاخه‌های فرعی این رشته است، امروزه به تنهایی یک صنعت 5 میلیارد دلاری است. از زمان پیدایش این شاخه در سال‌های پایانی قرن 19، فیزیک پزشکی ریشه در پژوهش‌های انجام شده دو جایزه نوبل فیزیک به سال‌های 1952 و 1901 و جایزه نوبل شیمی سال 1943 داشته است و از سوی دیگر به نوبه خود مسبب دو جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی در سال‌های 1979 و 2003 گردیده است. در ایران نیز در همان بعد به تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 تدریس این دانش توسط متخصصین ایرانی در کشور آغاز گشت. تربیت نیروی متخصص فیزیکدان پزشکی مستلزم تحصیلات فراتر از کارشناسی است. در ایران این رشته هنوز یک رشته نوپاست، ولی با این حال همانند سایر کشورها در حال گسترش و فعالیت است. امروزه 18,000 فیزیکدان پزشکی در سرتاسر جهان مشغول به کار هستند و در حالی که به طور سنتی فیزیک رشته ای تحت تسلط مردم بوده است، زنان موفقی نیز توانستند در فیزیک پزشکی موفقیت های چشمگیر را به نام خود ثبت کنند. به طور مثال از میان افرادی که برای به رسمیت شناخته شدن این رشته در سازمان بین‌المللی کار زحمت فراوان کشیدن می توان اعظم نیرومند راد از دانشگاه جورج تاون را نام برد. تعریف: دانشکده پزشکی دانشگاه کنتاکی فیزیک پزشکی را شاخه کاربردی از دانش فیزیک تعریف می کند که با کاربرد پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان در تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می شود. فیزیک پزشکی به صورت عملی یا نظری می تواند به طور مستقیم با معاینه بیماران، تشخیص و درمان بیماری ها مرتبط شود. دانشگاه پردیو فیزیک پزشکی را به صورت زیر تعریف می کند. شاخه کاربردی از فیزیک است که با کاربردهای انرژی برای تشخیص و درمان بیماری ها سر و کار دارد. همچنین با الکترونیک پزشکی، مهندسی زیست و فیزیک بهداشت یا کنترل و محافظت از پرتو رابطه نزدیک دارد. دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی فیزیک پزشکی را چنین تعریف و توصیف می کند. کاربرد علم فیزیک در نیازهای پزشکی عهده‌دار پایه‌های فنی علومی چون رادیولوژی، آنکولوژی پرتویی و پزشکی هسته‌ای ساخته شده برای پایه‌های علم فیزیک، اما با پیکر دانش و پژوهشی مجزا، علم مجزا از بیوفیزیک در برگیرنده روش‌های تجربی و نظری، اما ذاتاً یک رشته کاربردی. تقسیم بندی: فیزیک پزشکی امروزه عمدتاً به دو شاخه تصویربرداری پزشکی و پرتو درمانی تقسیم می‌گردد. با این حال فیزیک پزشکی نوین گستره‌ای قابل توجهی از دانش‌ها و فناوری‌های متفاوتی را پوشش می‌دهد و در برگیرنده موضوعات و مباحث متعددی از رادیو بیولوژی گرفته تا دوزیمتری تا پردازش سیگنال در MRI است. لذا دشوار بتوان مرزهای مشخصی را برای آن تعریف کرد، اما عموماً فیزیک پزشکی را به 4 دسته مختلف طبقه بندی می کنند که مشخصات هر یک از این بخش‌ها جداگانه در متون زیر آمده اند. پرتوشناسی تشخیصی. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی در این شاخه از فیزیک پزشکی با مدالیته‌های همچون CT اسکن، MRI، سونوگرافی، ماموگرافی، فلوروسکوپی و رادیوگرافی معمولی می توان سر و کار داشت. پرتوشناسی زیر مجموعه این شاخه از فیزیک پزشکی است. طراحی و ضمانت کارکرد صحیح و کنترل کیفیت این گونه دستگاه‌ها بر عهده متخصصین فیزیک پزشکی می‌باشد. فیزیک بهداشت یا محافظت از پرتو. فیزیک بهداشت در این شاخه از فیزیک پزشکی بر روی مباحثی تمرکز می‌شود که سر و کار با محاسبات کنترل کیفیت و به ویژه دوزیمتری و شرایط محافظت از پرتوهای یونیزان در محیط‌های متفاوت دارد. طراحی سیستم‌های حفاظتی در بخش‌های رادیوتراپی و پرتو افکن در بیمارستان‌ها، وضع قوانین و پروتکل‌های کار با رادیو ایزوتوپ‌های گوناگون و ضایعات هسته‌ای در سطح کشوری و حتی مسئولیت ضمانت سامانه‌های پوششی و حفاظتی راکتورهای هسته‌ای از وظایف کارشناسان فیزیک بهداشت می‌باشد. پرتو درمانی. فیزیک پرتو درمانی در پزشکی معضلات زیادی را می‌توان نام برد که توسط پرتوزایی مداوا و یا حتی معالجه می‌شوند. مسئولیت عملکرد و تضمین کارکرد این گونه سیستم‌ها بر عهده متخصص رادیوتراپی است. در واقع اغلب شاغلین این رشته عضوی از تیم‌های بالینی غده‌شناسی پرتوی هستند. در فرم نوین، متخصصین این رشته اغلب بر روی دستگاه‌های پرتوزایی نظیر چاقوی گاما، سایبر نایف، پروتون درمانی، لیناک و یا توموتراپی مطالعه و اشتغال دارند و یا در زمینه‌های مثل براکی تراپی تخصص می‌گیرند. این نقش و مسئولیت متخصصان فیزیک پزشکی توسط سازمان بهداشت جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است. روش‌های دیگر همانند پرتو درمانی سرطان با لیزر و یا روش‌های حرارتی نیز گاهی در این شاخه بررسی می‌شوند. پزشکی هسته‌ای، فیزیک پزشکی هسته‌ای با مدالیته‌های نظیر اسپکت، پت اسکن، سامانه‌های ترکیبی همانند پت سی تی و اسپکت سی تی و نیز روش‌های تصویرسازی مولکولی سر و کار دارد. در حقیقت این شاخه نیز زیر مجموعه ای از پرتوشناسی تشخیصی است، اما از آنجایی که مکانیزم تولید پرتو در این شیوه برخلاف منشأ فوتوالکتریکی و عبوری منشأ نشر یا گسیل از داخل دارد، این شاخه را اغلب جدا و متمایز از سایر مدالیته‌های متعارف در پرتوشناسی دانستند. و چه تمایز با مهندسی پزشکی؟ مرزهای مشخصی بین مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی نمیتوان تعریف کرد و اغلب بین این دو اشتراکات زیادی وجود دارد، اما شاید بتوان گفت که فیزیک پزشکی اساساً یک علم کاربردی در حرفه پزشکی است. اهمیت آشنایی با رشته فیزیک پزشکی از آنجا مشخص می‌شود که امروزه به واسطه پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش روزافزون دستگاه‌های تخصصی در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها، علاوه بر نیاز به مهندسان پزشکی برای ساخت و نگهداری این دستگاه‌ها، نیاز به متخصصانی است که بتوانند از این دستگاه‌ها به درستی استفاده‌های بهینه کنند. این توانایی به دست نمی‌آید جز با آموختن تخصص‌های منشعب از فیزیک پزشکی. به عبارت دیگر، در حالی که تمرکز مهندسی پزشکی روی ساخت، بهبودسازی و فناوری خود تجهیزات پزشکی و تحقیقات مربوط به آن است، فیزیک پزشکی یک دانش انتقالی و یک حرفه کاربردی محسوب می‌گردد. در واقع فیزیک پزشکی با استفاده از فناوری به دست آمده از مهندسی پزشکی، سعی در ابتیاع ساختار، محافظت و ایمنی اشتغالی، ابداع شیوه‌های جدید و پاسخ به پرسش‌هایی دارد که محتاج درک عمیق‌تری از علم فیزیک و آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان دارد. به طور نمونه، سوالاتی که در حیطه مطالعات فیزیک پزشکی می‌توان دید، سوالاتی مثل اینها هستند: آیا می‌توان از ترکیبات اسید هیالورونیک به عنوان ماده حاجب برای تصویربرداری از قلب و عروق استفاده کرد؟ کیفیت تصویر از نواحی مختلف مغزی با پویشگر MRI 7 تسلا چگونه است؟ آیا پات پروتون تراپی با عنوان روشی جدید در پرتو درمانی ممکن است و اگر بله به چه کیفیت؟ این در حالی است که در مهندسی پزشکی موضوعات نمونه بیشتر از قبیل مهندسی باف، بیوانفورماتیک و اعضای مصنوعی هستند. تاریخچه: در سال 1825 نیل آرنوت، پزشک حاذق اسکاتلندی، کتابی در دو جلد منتشر ساخت به نام عناصر فیزیک که با ذکر مثال‌هایی از آناتومی و فیزیولوژی سعی در تبیین اصول علم فیزیک داشت، اما با برداشته شدن اولین تصویر رادیوگراف اشعه ایکس از بدن انسان توسط ویلهام رونتگن در سال 1896، دانش فیزیک پزشکی نوین نیز متولد گردید. طولی نکشید که پیشرفت‌های پیر و ماری کوری زبانزد خاص و عام محافل علمی شد. در سال 1913، یک فیزیکدان مجانی به نام جورج دهوسی برای نخستین بار روش استفاده از تریسر در تصویربرداری را ابداع نمود. او 10 سال بعد موفق شد روش خود را در گیاهان به کار گیرد. او به خاطر ابداع همین روش‌ها در سال 1943 برنده جایزه نوبل شیمی گردید. اما اولین آزمایش استفاده از تزریق رادیوایزوتوپ در تصویربرداری از یک انسان توسط هرمان بلومگارت و سوما وایس از دانشگاه هاروارد انجام گرفت. این آزمایش در سال 1927 و به کمک یک اتاقک ابری و رادون انجام گرفت. دهه 1930 شاهد ساخت شتاب دهنده سیکلوترون توسط ارنست لورنس بود که منجر به ساخت و تکمیل سیستم‌های رادیوتراپی مدرن شد. یکی از نتایج پروژه منهتن در اواخر دهه 1940 دستیابی به قابلیت تولید رادیوایزوتوپ به میزان کافی برای کاربردهای پزشکی بود، در حالی که جان لورنس، برادر ارنست لورنس، مشغول تحقیق بر روی روش‌های درمانی به کمک رادیو ایزوتوپ فسفر 32 در دانشگاه برکلی بود، بندیکت کاسن که یک فیزیکدان دیگر از نیویورک بود، اولین دستگاه اسکن خطی را در سال 1951 در دانشگاه UCLA اختراع نمود. دستگاه اختراعی وی از اواخر دهه 50 میلادی تا اوایل دهه 70 میلادی لقب پر استفاده ترین ساخته دست بشر در تصویر برداری از اندام داخلی بدن را یدک می کشید. از این روست که برخی امروزه از کاسم به عنوان پدر تصویر برداری بدن نام می برند. از سوی دیگر در سال 1951 هارولد جانز کانادایی برای اولین بار از چشمه‌های کوبالت 60 برای مداوای بیماران استفاده کرد. این سیستم‌ها توسط لارس لکسل سوئدی تکامل پیدا کردند و به صورت چاقوی گامای امروزی در آمدند. اهمیت این سیستم‌ها در پزشکی نوین به حدی است که دولت کانادا به افتخار آنها یک تمر یادبود در سال 1988 منتشر ساخت. هال انگر در سال 1958 دوربین انگر را در دانشگاه برکلی ابداع کرد. علاوه بر این استفاده از رادیو ایزوتوپ تکنیتیوم 99M در 1964 توسط تیم متشکل از پل هارپر و رابرت بک از دانشگاه شیکاگو باعث ایجاد نقطه عطفی در تاریخ فیزیک پزشکی گردید. در دهه 70 میلادی فناوری سیستم‌های پتسکن توسط مایکل فلیپس در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس به کار گرفته شد. در همان دوره دیوید کول و گروه همراهش در دانشگاه UCLA توانستند دانش بکارگیری از اسپکس را به نمایش بگذارند. این در حالی بود که تکامل سیستم‌های سی‌تی اسکن و MRI به سرعت در حال ترقی بودند، به طوری که گودفری هانسفیلد، آلن کورماک، پال لاتربور و پیتر منسفیلد را برای تکمیل همین سیستم‌ها به دو جایزه نوبل در سال‌های 1979 و 2003 نائل گردانیدند. اداره پست آمریکا در سال 1999 با انتشار تمری از تصویر MRI از مغز این پویشگرها را از افتخارات قرن 20 نامید. در اواخر دهه 90 میلادی و آغاز قرن جدید، ادغام سیستم‌های تصویری آناتومیکال فیزیولوژیکی باعث ایجاد جهش بزرگی دیگری در این علم گردید. سیستم‌های پت سیتی و اسپکت سیتی را از این قسم می‌توان نام برد. در پرتو درمانی نیز روش‌های نوینی همانند پروتون درمانی در محیط بالینی فراگیر شدند. در ایران استفاده از مواد پرتوزا در پزشکی در ایران با سنجش مقدار یود رادیواکتیو در سال 1339 به وسیله یک شمارشگر گایگر در آزمایشگاه پیمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی تهران آغاز گردید. در این راستا یک کارشناس بریتانیایی به نام مالکوم کاتبرت نوکس سهم بزرگی در پیشرفت کار پزشکی هسته‌ای در ایران ایفا کرد. با یاری وی دکتر نظام مافی برای اولین بار در سال 1340 با یک پویشگر تیروئید تحقیقاتی را به انجام رسانید و پایه‌های پزشکی هسته‌ای را در ایران بنا نهاد. در سال 1346 مرکز پزشکی هسته‌ای و تحقیقات قدرت مترشحه داخلی دانشگاه تهران تأسیس شد که در واقع اولین و قدیمی‌ترین مرکز پزشکی هسته‌ای کشور محسوب می‌شود. امکانات این بخش در آن زمان در حد یک دستگاه دوربین انگر بود که به تدریج مجهزتر گردید. از سوی دیگر سیستم‌های رادیوتراپی لیناک نخست در دهه 1350 در ایران فراگیر شدند و دیری نپایید که اولین راکتور هسته‌ای ایران که در دانشگاه تهران در امیرآباد توسط آمریکاییان ساخته شده بود، شروع به تولید رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی نمود. نهایتاً در سال 1370 بود که انجمن فیزیک پزشکی ایران تشکیل شد و در سال 1993 ایران عضو سازمان بین‌المللی فیزیک پزشکی گشت. ایران در سال 2007 میلادی 93 عضو در این سازمان داشت. از زمان تأسیس این سازمان در ایران، سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه تامین پرتو داروهای مورد نیاز برای درمان بیماران را بر عهده داشته است. از متخصصین ایرانی فعال در خارج از ایران که نقش بسزایی در پیشرفت این علم داشتند، می توان به عباس علوی اشاره کرد که در دهه 1970 میلادی شاگرد و یکی از اعضای تیم دیوید کول بود که نامش در ابداع سیستم‌های اسپکت به همراه وی دیده می‌شود. جامعه پزشکی هسته‌ای آمریکا همچنین به خاطر خدمات علمی وی گسترش در سیستم‌های پتسکن در سال 2004 به وی یکی از بالاترین جوایز خود که جایزه دهوسی برای پیشبرد برجسته پزشکی هسته‌ای است را اهدا کرد. آموزش فیزیک پزشکی در بیشتر کشورها از جمله ایران رشته فیزیک پزشکی اغلب در مقطع کارشناسی ارشد به بالا ارائه می‌گردد. در اکثر کشورها نیز برای کار کردن در این رشته احتیاج به حداقل مدرک کارشناسی ارشد می‌باشد. در مقطع کارشناسی وضع به طور کلی به گونه دیگری است و تمرکز آموزش بیشتر برای تربیت نیروهای تکنسین می‌باشد. معمول تحصیل کردگان تحصیلات کارشناسی در رشته فیزیک یا فیزیک کاربردی را بهترین رشته برای آماده سازی برای ورود به فیزیک پزشکی در مراحل کارشناسی ارشد به بالا می‌دانند. دانشجویان این رشته معمولاً مجموعی از دروس پرتوشناسی، پرتودرمانی، پزشکی هسته‌ای، رادیوبیولوژی و فیزیک بهداشت را در کمیت و کیفیت‌های متفاوت فرا می‌گیرند. مفاد و تعداد این دروس توسط سازمان‌های زیرب در هر کشور تنظیم و تصویب می‌گردد. در ایران پس از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313، تدریس فیزیک طبی در دانشکده علوم پزشکی توسط محمود مرشدزاده آغاز گردید. آزمایشگاه فیزیک پزشکی در سال 1319 توسط دکتر فرهاد تأسیس شد و بالاخره در سال 1345 آزمایشگاه فیزیک پزشکی از نظر اداری به گروه تبدیل و دکتر منوچهریان مدیریت گروه را عهده‌دار شدند. امروزه در ایران رشته فیزیک پزشکی رشته‌ای کمتر شناخته شده محسوب می‌گردد که هم‌اکنون در دانشگاه‌های زیر ارائه می‌گردد: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. رزیدنسی پزشکی هسته‌ای نیز در 3 دانشگاه در ایران ارائه می‌گردد. در خارج از ایران، در ایرلند، ایالات متحده آمریکا و کانادا دوره‌های آموزشی فیزیک پزشکی به سوی یک ساختار منسجم و مشترک پیش می‌روند. در این کشورها می‌توان با داشتن کارشناسی ارشد و یا دکترا در مراکز بالینی مشغول به کار شد. هم‌اکنون در 4 ایالت نیویورک، فلوریدا، هاوایی و تگزاس، داشتن مدرک قبولی از سازمان بورد رادیولوژی آمریکا جهت کار در کلینیک برای متخصصین فیزیک پزشکی اجباری است. ایالات دیگری نیز در حال اتخاذ چنین سیاستی هستند و رفته رفته این سیاست در آینده در تمام آمریکا و کانادا عمومی خواهد شد. دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در حال حاضر در کشورهای عضو کمپپ دانشگاه‌های متعددی رشته فیزیک پزشکی را در سطوح مقطع کارشناسی ارشد MMP و MSc و نیز دکترای نوع PhD ارائه می‌دهند و برنامه و شیوه درسی برخی از این دانشگاه‌ها مورد تایید کمپپ می‌باشند. از سال 2012 به بعد یکی از شروط قبولی امتحان بورد و اخذ گواهی اشتغال بورد رادیولوژی آمریکا داشتن مدرک از دانشگاهی خواهد بود که مورد تعیین کمیسیون کمپپ است. لازم به گفتن است که این تصمیم مورد حمایت انجمن فیزیک پزشکی آمریکا نیز می‌باشد و در حال حاضر فقط 25 دانشگاه در آمریکای شمالی و ایرلند مورد تایید این سازمان می‌باشند. دوره دکترای DMP به دلیل تغییرات پیش آمده در شروط ABR از سال 2008 تا کنون برخی دانشگاه‌ها اقدام به تأسیس دوره‌های تخصصی ویژه به نام DMP نمودند. دانشگاه فناوری تگزاس، مرکز علوم درمانی دانشگاه تگزاس در سان آنتونیو و دانشگاه ایالتی کلیولند نیز تأسیس چنین دوره‌هایی را در آینده نزدیک در دست اقدام دارند. تفاوت دوره DMP با دوره دکترای فیزیک پزشکی متداول یا PhD در این است که دوره DMP همانند دوره‌های پزشکی در آمریکا دارای 2 سال دروس نظری و 2 سال کار عملی و اتمام دوره بدون نوشتن تز است، در حالی که دوره‌های PhD احتیاج به تز و اگر از دانشگاه‌های غیر کمپپی باشند احتیاج به گذراندن 2 سال رزیدنسی برای دادن آزمون ABR را دارند. برای فارغ التحصیلان DMP نیازی به این 2 سال نیست. در عوض دانشجویان دوره‌های DMP همانند دوره‌های PhD واجد شرایط کمک هزینه‌های تحصیلی نخواهند بود و شهریه‌هایشان تماماً بر عهده خودشان است. در واقع DMP همانند دوره پزشکی تأکید بر جنبه بالینی خواهد داشت، در صورتی که PhD بر روی پژوهش متمرکز خواهد بود. دوره رزیدنسی بعد از دکترای PhD برخی دانشگاه‌ها صرفاً به دارندگان مدرک دکترای فیزیک یا رشته مربوطه‌ای از مهندسی دوره 2 ساله تخصصی رزیدنسی فیزیک پزشکی ارائه می‌دهند. از سال 2012 به بعد شرط دادن آزمون بورد رادیولوژی آمریکا دانش آموخته بودن از یک مؤسسه کمپپ است. برای آنهایی که دانش آموخته کمپپی نیستند، از سال 2014 به بعد شرط دادن آزمون بورد رادیولوژی آمریکا گذراندن رزیدنسی از یک مؤسسه تایید کمیسیون کمپپ است. دوره MD PhD. اما در معدود دانشگاه‌های دیگری دانشجویان پزشکی پس از اتمام دوره چند ساله‌ای دارنده مدرک تخصص MD PhD در فیزیک پزشکی می‌شوند. جنبه اشتغالی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار، حرفه فیزیک پزشکی از مشاغل شناخته شده است که تا سال 2009 در هیچ یک از دسته‌بندی‌های شغلی قرار نگرفته بود. افرادی که در رشته فیزیک پزشکی تحصیلات و دوره‌های آکادمیک را می‌بینند معمولاً جذب یکی از 3 گونه زمینه‌های شغلی می‌شوند: 1. مشاوره و خدمات سرویس‌دهی بالینی، 2. پژوهش و توسعه فناوری، ز تدریس و آموزش نیروهای متخصص در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها. گاهی نیز برخی بیش از یک نوع تمرکز شغل می‌یابند. پس از گذرانیدن دوره‌های آموزشی، متخصصین فیزیک پزشکی می‌توانند در زمینه‌های متفاوتی مشغول به کار شوند که بستگی به فرصت‌های ارائه شده در دانشگاه محل تحصیل و توانایی‌های علمی و عملی خود فرد دارد. بسیاری از متخصصین این رشته در محیط آکادمیک و تحقیقاتی اشتغال می‌یابند. متخصصین این رشته فرصت ویژه دارند تا در محیط‌های غیر آکادمیک نیز کار کنند. مثلا متخصص کنترل کیفیت دستگاه‌های پرتودرمانی در یک کلینیک مبارزه با سرطان یا بیمارستان مشغول به کار می‌شوند که در این صورت به محاسبات دوز جذبی و دوز معادل و شکل پرتوهای رادیوتراپی برای درمان معضلات سرطانی می‌پردازند. برخی دیگر به کنترل کیفی عملکرد مدالیته‌های پرتوی یا تصویری بر طبق موازین فنی قانونی می‌پردازند و در درمانگاه‌ها جذب می‌شوند. در بسیاری از اوقات نیز متخصصین این رشته جذب صنعت و حتی پست‌های مدیریتی و اجرایی می‌شوند و گاهی نیز برخی دانش‌آموختگان این رشته می‌توانند پژوهشگر، مشاور و یا نویسنده دنباله‌های پالیسی دستگاه‌های MRI در یک شرکت تحقیقاتی تولیداتی شوند. اکثر دانش‌آموختگان این رشته نهایتاً به پست‌های ترکیبی دست می‌یابند، یعنی مثلا هم مشغول وظایف دانشگاهی از قبیل تدریس و تربیت نیروهای جوان می‌شوند و هم پژوهش‌های علمی انجام دهند و یا حتی گاهی مشاور یک شرکت تجهیزات پزشکی مرتبط می‌شوند. به هر حال آنچه که مسلم است این است که فرصت‌های شغلی در این رشته و همان مقداری که خود رشته فیزیک پزشکی اقسام و شاخه دارد متفاوت و امکان پذیر است. آمار و ارقام. تخمین زده می‌شود که در جهان نزدیک به 18000 نفر در حرفه فیزیک پزشکی مشغول به کار هستند. در آمریکا در سال 2006 78% متخصصین فیزیک پزشکی در گرایش رادیوتراپی قرار داشتند، در حالی که این رقم برای گرایش تصویربرداری 16%، برای پزشکی هسته‌ای 3% و برای فیزیک بهداشت و محافظت 2% بود. این میزان برای گرایش رادیوتراپی در سال 2009 به 77% کاهش یافت. همچنین 78% آنها در محیط‌های بالینی، 9% در محیط‌های آکادمیک و 4% تحقیقات قرار داشتند. نشریات مهم در ایران. در ایران مجله فیزیک پزشکی ایران که از سال 1993 و در ابتدا تنها با زبان فارسی به شروع به فعالیت رسمی نمود، در کنار مجلات پرتو پژوه IGRR که از سال 2007 شروع به فعالیت کرده و مجله علمی پژوهشی فیزیک پزشکی ایران که از سال 2004 فعالیت خود را آغاز نموده است، مهمترین نشریات ادواری این رشته محسوب می‌گردند. در دیگر نقاط جهان. در دیگر نقاط جهان نشریات متفاوت و متنوعی وجود دارند. در اینکه نشریات مربوط به مباحث فیزیک پزشکی دقیقاً چه شاخه‌هایی و چه مخاطبینی را مد نظر دارند، تفاوت‌های بسیاری دیده می‌شود. به طور نمونه، برخی نشریات تأکید بر روی جنبه‌های بالینی مفاهیم فیزیک پزشکی دارند. از جمله ژورنال رادیولوژی چاپ جامعه رادیولوژی آمریکای شمالی است که از سال 1923 منتشر می‌شود که می‌تواند مهم‌ترین نشریه از این قسم باشد. برخی دیگر از نشریات صرفاً تأکید روی جنبه‌های آکادمیک و پایه پزشکی این شاخه‌ها دارند. مهمترین نشریات تخصصی از این نوع را شاید بتوان مدیکال فیزیکس چاپ انجمن فیزیک پزشکی آمریکا دانست. همچنین برخی نشریات دیگر مدیران صنایع و بیمارستان‌ها و نیز سیاستگزاران را مد نظر دارند. نشریه رادیولوژی تودی چاپ سازمان ACR یک نمونه از این نوع است و باز برخی ژورنال‌ها هستند که فقط آنلاین منتشر شده و نسخه چاپی ندارند. نشریه تخصصی فیزیک پزشکی بالینی که از سال 2000 فعالیت خود را آغاز نموده است، نمونه خوبی از این قسم نشریات است. آثار محققین ایرانی در اغلب این نشریات دیده می شود. از نظر ضریب تاثیرگذاری مجله، معمولاً رتبه‌بندی نشریات معروف فیزیک پزشکی در شاخه‌ای با عنوان رادیولوژی نوکلار مدیسن اند مدیکال ایمیجینگ صورت می‌پذیرد.